شش از ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا. فوتبال ایران عراق با حضور 10,000 تماشاگر از جمله 20,000 تماشاگر زن برگزار می‌شود. قالیباف میگوید از نظر حقوقی قراردادی با چین و روسیه بسته نشده است. و کارگران پالایشگاه تونگویان در تهران اعتصاب کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از ابراز نظرات ضد و نقیض و متفاوت، سرانجام امروز اعلام شد که دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق با حضور 10,000 تماشاگر از جمله 2,000 تماشاگر زن برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با موافقت رئیس جمهور و ستاد ملی کرونا، 7,000 تماشاگر مرد، 2,000 تماشاگر زن و 1,000 تماشاگر عراقی می توانند بازی روز پنجشنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. این بازی پنجشنبه روز هفتم بهمن از ساعت 18 به وقت ایران به میزبانی ایران و داوری یک داور استرالیایی برگزار می شود. قبلاً فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در وزارت کشور گفته بود که این مسابقه احتمالاً بدون تماشاگر برگزار می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید از نظر حقوقی قراردادی با چین و روسیه بسته نشده. محمد رضا سباقیان نماینده بافق و مهریز در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس خواهان پاسخگویی دولت درباره جزئیات این قراردادها شد. آقای قالیباف در پاسخ به انتقاد این نماینده گفت از نظر حقوقی قراردادی منعقد نشده، وگرنه مجلس قطعاً از آن مطلع میشد. این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر به پکن از اجرایی شدن سند همکاری 25 ساله میان ایران و چین خبر داده بود. ابراهیم رئیسی نیز در سفر اخیر خود به مسکو در دیدار با ولادیمیر پوتین درباره چشم‌انداز همکاری 20 ساله ایران و روسیه گفتگو کرد. او در بازگشت بدون اشاره به جزئیات از توافقات خوب سخن گفت. نزدیک شدن جمهوری اسلامی به چین و روسیه که با شعار نه شرقی نه غربی به قدرت رسید، انتقادهای بسیاری در داخل ایران برانگیخته است. گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتصاب بیش از 1,000 تن از کارگران پیمانکاری پالایشگاه تونگویان تهران در محوطه این شرکت است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران به پرداخت نشدن حق و حقوق قانونی خود و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض دارند. کارگران پالایشگاه تونگویان میگویند مدیران شرکت 8 سال است که به آنها وعده دادند طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا میکنند، اما تا کنون به وعده خود عمل نکردند. گزارش حاکی از شرکت بیش از 1,800 کارگر در این اعتصاب است. در سالهای اخیر گروههای مختلف صنفی از جمله کارگران، معلمان، بازنشستگان و کارمندان به دلیل فشار اقتصادی و محقق نشدن خواسته های خود به خیابان ها آمدند. واکنش جمهوری اسلامی به این تجمعات، برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت آنها حین تجمعات یا بعد آن بوده است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. واشنگتن روز گذشته اعلام کرد که امیر قطر دوشنبه آینده دیداری با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در کاخ سفید خواهد داشت که به بحث پیرامون مسائل متنوعی از جمله امنیت جهانی انرژی خواهد گذشت. این در حالی است که روز گذشته حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دو بار با وزیر خارجه قطر تلفنی گفتگو کرد. در گفتگو با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ابتدا از او درباره اهمیت سفر امیر قطر با توجه به مسئله انتقال گاز این کشور به اروپا پرسیدم.
این سفر اهمیت بین المللی داره پیدا میکنه. این از مسئله منطقه‌ای هم بالاتر رفته. خبرگزاری بلومنبرگ جمعه گذشته اعلام کرد که قرار است که صادرات گاز مایع قطر به اروپا افزایش پیدا بکنه و هرچی که تداوم تنش بین اوکراین و روسیه و اروپا زیادتر میشه، قطر نقش بسیار بسیار مهمی رو در این مناقشه ایفا میکنه، چون به هر حال وابستگی اروپا به گاز روسیه یک وابستگی است که تقریبا راهبرداری هست. دیشب تلویزیون‌های آلمان گزارش میدن که آلمان 60% از گازش رو 60% گاز لازمش رو از روسیه میگیره و این مقدار وابستگی به روسیه برای کشورهای عضو ناتو چندان خوب نیست. و چون آلمان در بین کشورهای ناتویی که از کشورهایی است که اولا بیش از همه وابستگی به روسیه داره، وابستگی انرژی داره. دوم اینکه موضع 100% به اصطلاح حالا تهاجمی نسبت روسیه نداره و در حقیقت 100% مثل این که پشتیبان آمریکا نیست. به همین علت آمریکایی‌ها سعی می‌کنن که قطر رو راضی بکنن که گاز بیشتر مایعی به اروپا صادر بکنه تا بتونه جای گاز روسیه رو بگیره، که این امکان به اصطلاح فشار روسیه به اروپا کمتر بشه.
آقای سجاده، در میانه مذاکرات برجام هستیم، امکان گفتگوی مستقیم بین تهران و واشنگتن هم ظاهرا وجود داره، مقامات ایرانی اذعان کردن که این امکان وجود داره. آیا در حال حاضر این سفر میتونه قطر رو به عنوان میانجی بین تهران و واشنگتن هم معرفی کنه؟
بدون شک، بدون شک. آقای حمیدرضا دهقانی سفیر ایران در دوحه قطر اعلام کرد که یه تویتی نوشت و این تویت خیلی خیلی معنی داره. نوشته روابط که نزدیک باشد، تحولات که سریع باشد، موضوع که مهم باشد، در یک شب دو تماس تلفنی صورت برقرار می شود. این خبری است که آقای دهقانی سفیر ایران در قطر در جهان پخش کرده، نشون داده میشه که در آستانه مسافرت امیر قطر به آمریکا، ایران داره از رابطه خوب قطر با آمریکا استفاده میکنه، شاید بتونه به اصطلاح رابطه‌ش رو با آمریکا یا فشار آمریکا رو در مورد برجام کمتر بکنه. فراموش نکنیم قطر یکی از متحدین مهم آمریکا در منطقه است. آمریکا نه تنها اونجا پایگاه نظامی داره، و همینطور که میدونید قطر جایی بود که 3 سال مداوم آمریکایی‌ها در اونجا با طالبان گفتگو کردن قبل از اینکه طالبان بر سر قدرت بیان. یعنی قطر در مورد طالبان، در مورد افغانستان و در مورد ایران و حالا در مورد مسائل بین‌المللی مثل گاز داره یک نقش راهبردی در سیاست آمریکا بازی میکنه.
گفتگویی بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره نقش راهبردی قطر در مورد ایران و روابط ایالات متحده با کشورهای دیگر. اما 27 ژانویه روز جهانی بزرگداشت قربانیان هولوکاست است، روزی که تلاش دارد از هان عمومی جهانیان را به ماجرای نسل‌کشی یهودیان و دشمن‌انگاری علیه این اقلیت قومی و دینی متوجه کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی بارها با رد روایات تاریخی و اسناد موجود درباره هولوکاست این مسئله را تبلیغات دولت اسرائیل عنوان کرده است. در آخرین مورد، وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای ضمن حمله شدید به اسرائیل، قطعنامه تازه سازمان ملل در محکومیت انکار هولوکاست را فاقد اعتبار خواهد و آن را مردود شمرد. جمهوری اسلامی بر تحقیقات دوباره درباره هولوکاست تاکید دارد. در گفتگو با عرفان ثابتی، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اجتماعی و سیاسی، ابتدا از او درباره دلایل اهمیت هولوکاست در بعد جهانی پرسیدم.
ببینید، بعد از جنگ جهانی دوم شعار رایج در اروپا و غرب این بود که دیگر نه هرگز. یعنی میگفتن ما اجازه نمیدیم که دیگه چنین فاجعه تلخی دوباره تکرار بشه. و اصولا حقوق بین الملل مدرنی که ما امروز میشناسیم مدیون تلاش های همون حقوقدانان در اون زمان هست. اصولا ما از هولوکاست دو جور میتونیم درس بگیریم. یه درس کوتاه بینانش اینه که بگیم نمیذاریم دیگه اینطور فاجعه‌ای بر سر خودمون یا گروه خودمون بیاد. اما درس بلند نظرانه ای که میتونیم بگیریم اینه که دیگه اجازه ندیم که چنین اتفاق هولناکی برای هیچ کس یا هیچ گروهی رخ بده. مثلا ما ایرانی ها میتونیم بگیم درس کوتاه بینانه ای از هولوکاست میتونیم بگیریم، اون اینه که اجازه ندیم چنین اتفاق تلخی برای ما ایرانی ها رخ بده. اما یه درس بلند نظرانه ما ایرانی ها میتونیم بگیریم و اون اینه که بکوشیم از تکرار چنین فاجعه‌ای در همه جای دنیا، مثلا سوریه و یمن، جلوگیری کنیم.
آقای ثابتی، ما الان می‌بینیم که جمهوری اسلامی قطعنامه انکار هولوکاست رو فاقد اعتبار دونسته، بارها اعلام کرده که کشور اسرائیل داره از این مسئله استفاده می‌کنه برای اینکه سرپوش بذاره بر اقداماتی که در فلسطین انجام داده. به نظر شما با وجود شواهد، اسناد و مدارک بسیاری که وجود داره درباره مسئله هولوکاست، چرا جمهوری اسلامی این چنین پافشاری می‌کنه بر انکار هولوکاست؟
ببینید، اصولاً روحانیت شیعه فقها یک خصومت و کینتوزی دیرینهی با یهودیان دارن. علتش هم به نظر من خیلی واضحه. فقها در روایت رسمی فقه میگن که شیعه امت ناجی است، از بقیه گروه ها برتر و بالاتر و سرتره، قبیله من، گروه ما خیر مطلق، دیگران حالا به درجاتی کافر و شر هستن، حالا به طور نسبی و مطلق. اما اصولا گفتمان فقهی رایج بر فقه شیعی راجب برتری شیعیان صحبت میکنه. خب در عمل اما فقهای حاکم بر ایران نگاه میکنن به دنیا، میبینن شمار زیادی از نخبگان دنیا، خواه روشنفکران باشن، نویسندگان باشن، هنرمندان باشن، حقوقدانان باشن، صنعتگران باشن، اینها همه یهودی هستن. اینها یعنی یک ادعایی دارن که ما از بقیه برتریم فقهای شیعه، اما در عمل میبینن که یهودیان نخبگان دنیا در بین نخبگان دنیا میدرخشن. خب این به قول ماکس شیلر اندیشمند نامدار منجر به چینتوزی میشه، یک عقده حقارتی در حاکمان و فقهای شیعه به وجود میاد، چون میبینن اون ادعایی که میکنن در عمل نه تنها صادق نیست، بلکه یهودیانی رو که فقها دشمن خودشون میشمارن، یهودیان بسیار در میان نخبگان دنیا بارز و برجسته هستن در میان روشنفکر و هنرمندان دنیا. اما کسی که به قول ماکس شیلر مثل فقهای شیعه چینتوزه، به جای اینکه بره الگو بگیره از گروه موفق، انسان موفق، مثلا در این مورد یهودیان و نخبگان یهودی، به جای اینکه الگو بگیره مدام میگه اینها دشمن هستن، ما هم اگه پیشرفت نکردیم به خاطر دست‌های پنهان و دسیسه‌هایی بوده که وجود داشت از طرف یهودیان به مثلا دشمن، باعث شده ما شیعیان یا ما ایرانیان پیشرفت نکنیم. به همین دلیلی که در ایران یکی از پرفروش‌ترین و پرتیراژ‌ترین کتاب‌ها پروتکل بزرگان صهیونه، یعنی یک اثر جعلی که ده ها مقاله و کتاب معتبر دانشگاهی منتشر شده، نشون داده که این پروتکل بزرگان صهیون رو دستگاه امنیتی روسیه تزاری برای سرکوب یهودیان، آزار یهودیان خلق کرده. اون وقت جمهوری اسلامی این پروتکل بزرگان صهیون رو صدها بار به شیوه های مختلف منتشر کرده، در تیراژ های بسیار زیادی در ایران یه اثر جعلی یهودستان خلق کرده. چرا؟ چون میخواد بگه تمام ناکامی ها و اون عقده حقارت خودش رو که از دنیا عقب بوده این فقهای شیعه، میخوان به گردن یه دشمن فرضی توهمی به اسم یهودیان بندازن. یه نکته مهمی رو من بگم، آقای ماریان تورسکی سخنرانی درخشانی دو سال پیش کردن، ایشون از مورخ لهستانی هستن، از بازماندگان هولوکاست هستن، در همین مراسم سالگرد یاد بوده آشوبیس، 75 سال آزادسازی آشوبیس، ایشون اونجا گفتن شما فکر نکنید یهود ستیزی تو همون آلمان نازی یک شبه به وجود اومد، نه، این از روز به تدریج و خزنده و آهسته ایجاد شد. یعنی از یه دفعه از روز اول نیومدن بگن یهودی ها رو جمع کنیم ببریم در گتوها و تو کوره‌ها بسوزونیم، نه، اول اومدن تابلو زدن تو بعضی پارک‌های برلین، گفتن یهودی ها حق استفاده از این پارک‌ها رو ندارن، برن پارک‌های دیگه. بعد اومدن تو استخرها، گفتن یهودی تو این استخرها نیا. اون وقت شهروندای بی‌تفاوت و نامسئول اون موقع در آلمان میگفتن حالا این همه استخر و دریاچه و نهر و پارک تو برلین هست، حالا گیرم که یهودی ها توی بعضی از اینا نتونن شنا کنن، اصلا چه اهمیتی داره، برن جای دیگه شنا کنن. خب بیمسئولیتی نشون دادن. روز بعد اومدن نوشتن یهودی ها نیان تو گروه همسرایان مثلا شرکت کنن. بعدا دیدن باز مردم بی تفاوت و بی‌اعتنا، اومدن تو خاربار فروشی ها نوشتن یهودی ها از این بعد فقط از ساعت 5 عصر میتونن بیان نان یا مواد غذایی بخرن. نتیجه این شد که دیدین چه فاجعه ایجاد شد. به قول آقای ماریان تورسکی میگن شهروندا هر جا، نه فقط در آلمان اون موقع، امروز هر جا شهروندا بی تفاوت از کنار نادیده گرفتن حقوق اقلیت ها بگذرن، هر جا شهروندان نسبت به دروغ های تاریخی، مثل همین میگم نظریه های توطئه‌ای که فقهای حاکم بر ایران رواج میدن، شهروندان هر جا نسبت به این دروغ های تاریخی بی‌اعتنا باشن، هر جا گذشته رو وقتی به خاطر مسائل سیاسی امروز تحریف بکنن، شهروندان هر جا نسبت به این تحریف و واقعیت تاریخی بی تفاوت بمونن، هر جا یه مرجع قدرتی مثل جمهوری اسلامی قراردادهای اجتماعی موجود رو نقض میکنه، شهروندان اگه ساکت بمونن، اینجا ممکنه بی‌اعتنایی منجر به این بشه که آشویتس دیگه از آسمان نازل بشه بدون اینکه ما بفهمیم.
گفتگویی بود با عرفان ثابتی. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.